بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا به عملیات جنگی خود در عراق پایان داد. بریتانیا نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. CIA یک مرکز جدید برای مقابله با تسلیحات هسته‌ای و کشتار جمعی تأسیس کرده است. ساعت 10 صبح به وقت تهران برابر با 7:30 به وقت اروپای مرکزی. درود بر شما، رضا جمالی هستم، با 20 دقیقه خبر و گزارش همراه شما خواهم بود. آخرین تیپ رزمی نیروهای نظامی آمریکا مستقر در عراق در نخستین ساعات امروز پنجشنبه از خاک آن کشور خارج شدند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به هنگام به دست گرفتن زمام قدرت در کاخ سفید، موعد آخرین روز ماه اوت را به عنوان تاریخ پایان عملیات نظامی آمریکا در عراق اعلام کرده بود. اما اکنون 2 هفته زودتر از این موعد، آخرین واحدهای جنگی ارتش آمریکا خاک عراق را ترک کردند. 50,000 نیروی نظامی آمریکا برای آموزش نیروهای نظامی و امنیتی عراق در این کشور باقی ماندند. این نیروها نیز قرار است تا سال 2011 از خاک عراق خارج شوند. دولت بریتانیا با احضار سفیر جمهوری اسلامی در لندن نگرانی‌های خود در مورد حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی و دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران را به اطلاع وی رساند. الستر برت، یکی از مقام‌های ارشد وزارت خارجه بریتانیا، روز چهارشنبه در ملاقات با رسول موحدیان از جمهوری اسلامی خواست تا به تعهدات بین‌المللی و مسئولیت‌هایی که در قبال شهروندان خود دارد عمل کند. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA مرکز جدیدی برای مقابله با گسترش تسلیحات و فناوری خطرناک هسته‌ای و کشتار جمعی تأسیس کرده است. لئون پانتا رئیس CIA دیروز چهارشنبه در این مورد گفت در این مرکز جدید نیروهای عمل کننده در کنار تحلیلگران به بررسی و کار بر روی طرح‌های مقابله با تهدید سلاح‌های کشتار جمعی اهم از هسته‌ای، شیمیایی و زیستی می‌پردازند. جورج لیتل سخنگوی CIA هم در این باره گفت این مرکز تا کنون دستاوردهای خوبی داشته است و این مواردی مانند کشف نیروگاه مخفی سوریه، کشف مرکز مخفی غنی‌سازی ایران در فردوی قم و کاستن از سرعت عملیات سانتریفیوژهای تأسیسات نتنز را از جمله موفقیت‌های این مرکز برشمرد. ایران در نامه‌ای به مقام‌های سازمان ملل علیه اظهارات ارشدترین مقام نظامی آمریکا شکایت کرد و سخنان وی مبنی بر احتمال حمله نظامی به کشوری که در صدد ساخت سلاح‌های اتمی باشد را محکوم کرد. اسحاق آل حبیب، سفیر و معاون نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، دیروز چهارشنبه در نامه‌های جداگانه‌ای به دبیرکل، رئیس شورای امنیت و رئیس مجمع عمومی سازمان ملل، اظهارات دریاسالار مایک مولن در مورد تهدید ایران به حمله نظامی را بر پایه ادعای نادرست آن را مردود خواند. در همین حال آیت الله علی خامنه ای نیز دیروز چهارشنبه در اظهاراتی گفت که پاسخ ایران به یک حمله احتمالی نظامی تنها محدود به منطقه نخواهد ماند و چنین مقابله‌ای میدان گسترده تری خواهد داشت.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
خب، پس از خبرها در اینجا از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه این هفته مجله اقتصادی رادیو فردا باشید که به موضوعات تأثیر تحریم‌های بین‌المللی در بخش نفت و گاز در ایران و نیز ادامه رشد بیکاری در کشور می‌پردازه با همکارم فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی رادیو فردا همراه شما. رشد نگران کننده شمار بیکاران در ایران. بازنگری دولت در اولویت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز. یک تحلیلگر اقتصادی میگوید تحریم‌ها دولت را مجبور به بازنگری کرده است. چین پس از کسب مقام اول صادرکننده دنیا، جای ژاپن را به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا گرفت. بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در فصل بهار سال جاری و بررسی نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر، نزدیک به 15% از جمعیت فعال بیکار بودند. بر اساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص 3.5% نسبت به فصل مشابه در سال گذشته و 5% نسبت به زمستان سال گذشته افزایش داشته است. در گروه جوانان 15 تا 24 ساله نرخ بیکاری نزدیک به 30% است که نسبت به فصل مشابه در سال گذشته بیش از 7% کاهش نشان می‌دهد. رسانه‌های جمهوری اسلامی افزایش شمار بیکاران را در ارتباط با هجوم متولدین دهه 60 به بازار کار ارزیابی می‌کنند و می‌گویند نامتعادل بودن عرضه و تقاضا، سرمایه‌گذاری نامناسب در ایجاد اشتغال مولد و حضور چند میلیون کارگر خارجی در بازار کار ایران از دلایل دو رقمی بودن نرخ بیکاری است. اما پروین علیزاده، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه متروپولیتن لندن، در گفتگو با رادیو فردا کمبود سرمایه گذاری را یکی از دلایل مهم بیکاری در ایران می داند.
به نظر میاد به خصوص با شرایط فعلی ایران که این تحریم های اقتصادی خیلی شدت پیدا کرده، تحریم های اقتصادی و یکی بدهی های بسیار عظیم دولت، این دو با هم دست به دست هم داده و اعتماد بخش خصوصی رو به سرمایه گذاری در ایران بسیار کم کرده. اصولا بخش خصوصی در ایران در زمان بعد از انقلاب با ضربه های زیادی مواجه شد، ولی تا قبل از دولت آقای احمدی نژاد به هر حال فعالیت های این بخش خیلی چشمگیرتر بود. مثلا رئیس اتاق بازرگانی تهران همین تازگی، مثلا چند روز پیش، در یک نشستی با وزیر نیرو گفته که طلب های شرکت ها از وزارت نیرو یه چیزی برابر 5 میلیارد دلار، یعنی 5,000 میلیارد تومان، و این باعث شده که 300 شرکت اصلا از حوزه آب و برق خارج شدن. مثلا میگم سرمایه گذاری در بخش برق بسیار بسیار کم شده. صنایع زیادی از جمله مثلا شرکت سایپا در ایران شکایت کرده که ما به اندازه کافی برق برای کار نداریم، برق قطع میشه در حدود 5 ساعت. این به عنوان این مثال گفتم که بگم که چه معضلاتی وجود داره، و میخوام بگم که این معضلات بعد از دولت احمدی نژاد تشدید پیدا کرده. یکی از علتی که این شرکت‌ها این بدهی‌های عظیم رو بار آوردن و دولت اصلا پول اینا رو نمیتونه بده اینه که برق در ایران، اصلا به خاطر اینکه ما به هر حال سال‌هاست که با تحریم روبرو هستیم و مشکلات اقتصادی و سیاسی داریم، برق در ایران با قیمت خیلی بالا تولید میشه. در زمان آقای خاتمی بنا بودش که یک لایحه رو برسونن که قیمت برق رو ببرن بالا، ولی وقتی که دولت آقای خاتمی از کار کنار رفت، دولت جدیدی که روی کار آمد با این طرح مخالفت کرد، به قیمت برق رو اوورد مرتبه پایین و پایین نگه داشت.
یعنی شما در واقع مطرح میکنین که در اثر نوسازی نشدن صنایع که بخشش هم ناشی از تحریم ها هست، تولید در ایران گران هست و این گرانی تولید به شرکت های تولیدی هم اجازه ادامه حیات نمی.
و در کنار همین حرف که جناب علی زدین، دولت برای که میخواد محبوبیت خود حفظ کنه، اینا رو به قیمت ارزون به مردم میفروشه، برگو ارزون سابسیدایز به مردم میفروشه.
خب الان میخواد در چارچوب این هدفمند کردن یارانه ها قیمت برق رو در حال بالا ببره. اتفاقا خبری بود که برخی خانوارها در ساری و در تهران اولین فیش برقی رو بدون یارانه دریافت کردن و شوکه شدن، مثلا به جای 2000 تومان شده یه دفعه 25000 تومان.
این خودش باید با یه مشکل دیگه روبرو میشه، چون خانواری که مثلا توش بیکاری وجود داره، مشکلات و معضلاتی داره و به این یارانه ها عادت کرده و زندگی و بودجه خودشو بر اساس یارانه ها تنظیم کرده، الان با این تورم بالا با مشکلات عظیمی روبرو خواهد شد. یعنی مشکلاتی هستند که به همدیگه تنیده شده هستن. صنایع ایران به نوعی دیگه بازسازی و نوسازی نشدن، و هم به خاطر تحریم ها، هم به خاطر اینکه اصلا توجه دولت به این صنایع به اون شکل نبوده. بیشتر دولت بر مشکلات سیاسی که داشته غلبه کرده بر مسائل اقتصادی در ایران، و این باعث شده که به بخش خصوصی هم که چندان احساس اطمینانی نمی کنه، که منظورم بخش خصوصی بزرگه که بخواد سرمایه گذاری عظیم بکنه، اینها در کلیت خودشون قیمت تولید بردن بالا، در حالی که دولت خیلی چیزا رو به قیمت ارزون میفروخته و حالا اگه بخواد اینا رو گرون بکنه، باز با یه مشکلات سیاسی دیگه روبرو خواهد شد.
خب چه عوامل دیگری به خصوص برای بیکاری جوان ها میشه برشمرد؟
الان بیکاری یک مسئله شده که توی مثلا خود کشور غربی، حتی توی چین الان یکی از مشکلاتشون شغل پیدا کردن برای فارغ التحصیلان دانشگاه است. حتی توی کره جنوبی، این کشورهای خیلی موفق آسیا حتی، این مسئله بیکاری جوانا در شرایط فعلی جهانی شدن مثل که یک مسئله خیلی گنده‌ای داره میشه. اما ایران به اون شکل جذب اقتصاد جهانی نشده. من مثال برق برای این آوردم که بگم این تنها مسئله نیست، یعنی صنایع زیادی در ایران با این مسئله روبرو هستن. یعنی مثلا اگه مشکل سرمایه‌گذاری در صنعت برق وجود داره، خود این صنعت برق صنایع زیادی رو به دنبال خودش میشونه بکشونه به پایین. و این در مورد خیلی چیز دیگه مطرح میشه، یعنی اقتصاد ایران در کل به خصوص بعد از آمدن دولت احمدی نژاد بر روی کار در اشتغال زایی خیلی ناتوان‌تر از گذشته شده. و یکی از عللش هم همینه که سیاست‌های پاپولیستی اتخاذ کرده، یعنی در فکر کارایی کار، قیمت و چیزی که بهش میگن افیشنسی نبوده. بیشتر دولت‌های اصولا مردم‌گرا یا پاپولیست بیشتر دولت‌های توزیعی هستند که درآمد توزیع می‌کنن بین مردم، دولت‌های خیلی تولیدی اصولا نیستن.
خب تنها برنامه‌ای که دولت برای تولید شغل در این چند سال بر روش میکوبه مسئله بنگاه‌های زود بازده بوده که وام میدادن به تولید کنندگان خرد برای سرمایه گذاری و ایجاد شغل، ولی ظاهراً بر سر نتیجه این پروژه هم اختلاف هست بین نهادهای دولتی و دولت، چون بانک مرکزی مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح میکنه که این طرح بنگاه‌های زود بازده چندان کارایی نداشته، در حالی که دولت میگه شغل ایجاد کرده. خب دولت برای ایجاد شغل چه امکاناتی در اختیار داره اصولا؟
مثلا همین بنگاه‌های زود بازده، خب خیلی از اینا قرض گرفتن به اسم اینکه میخوان یک صنعت، یک اداره، یک کمپانی کوچکی رو راه بندازن، بعد اون پول رو بردن در بخش ملک به کار گرفتن
یا تجارت،
یعنی چیزایی که بازده بالا داره. آخه یک مشکل دیگه هم اینه که اصلا سرمایه‌گذاری در اون صنایع و در اون کارهای اتفاق میفته که بازدهش بالا باشه. توی ایران به دلایل فراوانی از جمله همین مسئله سابسیدی، قیمت‌های داخلی تولید، یعنی کالای تولیدی، ساخت کالای تولیدی برای داخل ایران چیز بسیار پرمنفعتی نیست. دولت نتونسته شرکت‌های اتخاذ بکنه که تولید داخلی رو خیلی جالب و جذاب بکنه برای سرمایه گذار. این اتفاق به دلیل زیادی نیفتاده. یه مثال دیگه که من خوندم یه جایی این بودش که عده زیادی از تولید کنندگان گندم مثلا به اسم اینکه خود چون دولت گفته بودیم ما می‌خوام از نظر گندم خودکفا بشیم، و اینها رفتن و وام‌های زیادی گرفتن برای اینکه خان گندم رو بیشتر بکارن، و بعد این وام ها رو همه رو در بخش های دیگه به خود در بخش ملک و تجارت به کار گرفتن. یعنی فکر نکردن که مثلا کسانی که قرض ممکنه بگیرن ممکنه اینو به اون کار نگیرن.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی مرتباً از بی‌تأثیری تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران می‌گویند، کارشناسان بازبینی سیاست‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز جمهوری اسلامی را به دلیل همین تحریم‌ها می‌دانند. به گفته غلامرضا منوچهری، مدیر عامل پتروپارس، در شرایط فعلی شرکت‌های بزرگ چند ملیتی نفت و گاز دنیا هستند که می‌توانند پروژه‌های بزرگ نفت و گاز دنیا را اجرایی کنند، اما متأسفانه ایران نتوانست است تاکنون از این شرکت‌ها برای اجرای پروژه‌های بزرگ نفت و گاز استفاده کند. اکنون مقام‌های وزارت نفت تصمیم گرفتند به جای ادامه پروژه‌های تولید گاز طبیعی مایع موسوم به LNG بار دیگر به ساخت خطوط انتقال گاز رو بیاورند. ژاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت، به رادیو فردا میگوید این بازنگری در سرمایه‌گذاری‌های صنعت نفت و گاز زیر فشار تحریم‌هاست.
تصمیم گیری بسیار مهمی انجام شده در تیر ماه امسال. آقای قلبانی، مدیر عامل شرکت ملی نفت، خبر داد که ایران در سیاست‌های تولید LNG یعنی گاز مایع خود البته تاکید کرد که با توجه به مزیت‌های نسبی ایران در انتقال گاز بازنگری می‌کنه، ولی علتش و هزینه‌هایی که قراره برای سرمایه‌گذاری در تولید و صادرات LNG انجام بشه عنوان کرد و گفت صادرات گاز با خط لوله مناسب‌تره. این یه تصمیم‌گیری اساسی است که خب سرمایه‌گذاری‌های در زمینه تولید گاز مایع انجام شده در ایران و بازنگری در این زمینه به هدر دادن اون سرمایه‌هایی است که شده در ایران و گرچه هنوز خط تولید LNG به تولید نیفتاده، ولی خب این چون صنعت پیچیده است نیاز به زمان داره و ایران قصد داشته که تا 4 سال آینده اولین محموله صادراتی LNG رو بیرون بده و این سرمایه‌گذاری‌ها در ایران اگر بازنگری بشه یک ضربه مهلکی به صنعت گاز ایران زده میشه.
اجازه بدین که برای شنوندگان بگوییم که LNG یعنی گاز طبیعی مایع.
بله، که البته با گاز که از طریق خط لوله صادر میشه تفاوت‌هایی داره، در دمای خاصی باید اونو
اصل کشتی‌ها هم بشه.
بله، مایع کرد. بله، یک تکنولوژی خاصی داره، پیچیده‌ای داره، به خاطر همین هم ایران از نقطه نظر تکنولوژی وابسته است به همکاری کارتل‌های نفتی خارجی و چون اونها پای خود رو به علت تحریم‌ها از این فازها بیرون کشیدن و همچنین ایران با مشکل تأمین اعتبارات تولید گاز مایع مواجه هست، باعث این بازنگری عدم تأمین اعتبارات بوده و نداشتن تکنولوژی تنها اون رو پیش بردن.
چرا بازبینی در این سیاست باعث هدر رفتن منابع میشه و چه راهی ایران داره اگر این بازبینی رو نکنه؟
راهی که ایران داره اگر نکنه این است که دست از سیاست‌های بحران‌زاش برداره که این تحریم‌ها صورت نگیره، اولین کاری که باید بکنه. ولی خب نظامی است که بحران‌زاست و این بحران‌ها رو مرتب نیاز داره و ایجاد می‌کنه و به خاطر همین هم مواجه میشه با تحریم‌های و مجازات‌های اقتصادی که تاکنون صنعت نفت و گاز ایران رو به خصوص نشانه گرفتن. چرا این هدر میره انرژی‌ها؟ به خاطر اینکه ما تا به حال ایران 3 تا پروژه پارس LNG، پرشین LNG و ایران LNG رو داشته و راه اندازی کرده، یعنی فازهای 13 و 14 پارس جنوبی اختصاص یافته بوده فعلا به تولید گاز مایع. ایران میخواست رقابت کنه با قطر، میدونه خب قطر پیشرفته است در امر تولید گاز مایع طبیعی و ذخایرش هم زیاد هست، البته ایران دومین دارنده ذخایر گازی است و از قطر هم بیشتر داره در این زمینه، منتها به علت کندی سیاست‌گذاری‌ها و همین مشکلات عدیده سیاسی اقتصادی و بحران‌هایی که برای ایران پیش میره متاسفانه روز به روز ما عقب‌تریم و میادین گازی مشترک ایران و قطر رو قطر خب سلا به تولید میرسونه و اینها همه از دست دادن و هدر دادن سرمایه هاییست و به هر حال هم مواجه با بیکاری خواهیم شد در این زمینه، چون پروژه های راه افتاده، الان بحث خرید کشتی های مخصوص حمل LNG، چون کشتی های به حساب خصوصی میخواد که بتونه اون گاز رو در دما و فشار مخصوص نگه بداره و تا به اینجا هم پیش رفته بوده ایران، و تا وقتی تصمیم گیری بازنگری میشه مواجه هستیم با این ادعایی که مسئولان نظام میکنن، متاسفانه دروغ محض و این تحریم ها اثر مستقیم گذاشته بر صادرات و تولید گاز و نفت ایران. الان ایران در تراز مثلا صادرات واردات نفتش نگاه بکنیم و تولید و میزان مصرفش با یک مشکل بسیار بسیار بزرگ روبروی. ایران در حال حاضر کمتر از 1 میلیارد متر مکعب گاز تولید میکنه ولی حدود 730 میلیون متر مکعب فقط مصرف داخلی داره. از طرفی مجبور به واردات گاز از ترکمنستان، سالانه 14 میلیارد متر مکعب گاز وارد میکنه ولی در اون خط لوله ها که میدونید 2 تا خط لوله عمده بیشتر نیست، یکی به ترکیه است، یکی هم که هنوز اجرایی نشده به پاکستان هست، به ترکیه فقط به میزان 10 میلیارد متر مکعب سالانه رسیده. پس بنابراین موازنه منفی است بین تولید و مصرف گاز در ایران که خب این نوع بازنگری ها در سرمایه گذاری های اندکی هم که در زمینه صادرات گاز شده ضربات مهلکی به صنعت گاز ایران وارد میکنه. آخرین اخبارها میگه که یکی از علل دیگر این بازنگری ها این است که قرارداد ساخت فاز دوم خط لوله صلح به پاکستان رو حدود تقریبا 270 کیلومتر رو از دوباره قرارگاه سازندگی به اصطلاح خاتم الانبیا یعنی متعلق به سپاه گرفته. میدونید که فاز اولش رو هم در سال 84 به طول تقریبی حدوداً 907 کیلومتر بوده که ولی ارزشش حدوداً 800 میلیون یورو بوده، اون رو هم به قرارگاه خاتم الانبیا واگذار شده بود. الان با این تجدید نظر و با این بازنگری سلطه سپاه کامل شده بر صادرات گاز ایران.
آیا جزئیاتی درباره سرمایه گذاری هایی شده در تولید گاز طبیعی مایع در دست هست که اگر اینو متوقف کنن تخمین بشه زد که چقدر ضرر متوجه ایران میشه؟
میدونید که سیستم آماری ایران بسیار سیستم آشفته ایست و برای اینکه حتی داده ها و اطلاعات مقامات به اصطلاح مسئول نظام رو هم بشه بررسی کرد که آیا با واقعیت تطبیق داره یا نه وقت بسیار میطلبه. من سعی کردم این آمار رو درارم. میگن آقای اوجی مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرده که تا پایان برنامه پنجم توسعه یعنی از امسال که شروع شد تا سال 93 ایران نیاز داره به سرمایه گذاری 37 میلیارد دلاری برای صنعت گاز. خب این نیاز الان فقط برای تولید الانجی 21 میلیارد دلار سرمایه گذاری داره که مشخص هم هنوز نکردن که چه مقدار برای تولیدای این سه تا پروژه بزرگ تولید گاز مایع تا به حال سرمایه گذاری شده، ولی وقتی ظرفیت هاشون بالاست، ظرفیت مثلا پارس الانجی 10 میلیون تن در ساله، ظرفیت ایران الانجی اونم حدود 11 میلیون تن، اینها باعث میشه که ما متوجه بشیم که سرمایه گذاری کمی نیست که در این زمینه که شده، منتها وقتی که یک دفعه اینا رو مسکوت میذاری و اعلام میکنی فاز 13 و 14 پارس جنوبی خارج میشن از تولید گاز مایع، پس بنابراین تا همون مقدارم هم که سرمایه گذاری شده این سرمایه گذاری ها مسکوت گذاشته میشه، با هدر مواجه میشه و بیکاری هم انجام میشه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
از خبرهای مهم اقتصادی این هفته در جهان، برتری چین از نظر اقتصادی بر ژاپن و رشد چشمگیر اقتصاد اروپا و به ویژه اقتصاد آلمان در سه ماهه دوم سال جاری میلادی بود. اهمیت این دو خبر اقتصادی برای اقتصاد جهان چیست؟ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس.
چین طی سالهای بعد از مرگ ماو، یعنی حدود 30 چند سال پیش به این سو، از یک رشد اقتصادی بسیار بسیار بالا برخوردار بوده که ناشی از تغییر سیاست‌های اقتصادیش است، در حالی که در اون زمان چین فقط 5% تولید ناخالص داخلی دنیا رو در اختیار داشت، در حال حاضر 13% تولید ناخالص داخلی دنیا رو در اختیار داره و به همین علت بر اساس ارزیابی‌هایی که میشه گفته میشه که چین از سه ماهه دوم سال جاری میلادی 2010 تولید ناخالص داخلیش از ژاپن پیشی گرفته و چون که رشد اقتصادی چین دو رقمی است، در حالی که رشد اقتصادی ژاپن از 0.4% بیشتر نیست، تردیدی نمانده که در سال 2010 چین به جای ژاپن دومین اقتصاد جهان خواهد شد. البته دومین اقتصاد جهان به این معنی نیست که چینی ها ثروتمند شدن، چون که نباید فراموش کرد تولید ناخالص داخلی چین بین 1.3 میلیارد نفر تقسیم میشه و در نتیجه هر چینی از لحاظ تولید سرانه ناخالص داخلی فرسنگ ها هنوز با هر ژاپنی فاصله داره و ده‌ها سال طول خواهد کشید که چینی ها برسند به سطح زندگی کنونی مردم ژاپن.
اما اهمیت این جابجایی و پیامدهای اون برای اقتصاد جهان چی میتونه باشه؟
چین اصولاً بر اساس آمار و ارزیابی‌هایی که از سوی مورخین تاریخ اقتصادی جهان صورت گرفته، از سال 1500 میلادی تا نیمه قرن 19 میلادی اولین اقتصاد دنیا بوده. بعدن دچار انحطاط شده و در حال حاضر در حال اوجگیریه. یکی از نتایجش این هست که اصولا ما شاهد جابجایی قدرت ها هستیم در اقیانوس آرام، به این معنی که چین تبدیل میشه به موتور اصلی. البته این به این معنا نیست که ژاپن منزوی میشه. ژاپنی ها خودشون بیش از همه از پیشرفت های چین استفاده میکنن. در حال حاضر چین تبدیل شده به بازار اول ژاپن و اگر ژاپن بتواند گلیم خودش رو از آب بیرون بکشه تا اندازه زیادی به خاطر چین هست. ولی به هر حال اقتصاد ژاپن در مجموع دچار انحطاط هست. حتی گفته میشه که احتمالاً تا 15 سال دیگر اگر اتفاقی برای کره جنوبی اتفاق بدی نیفته، حتی ممکنه کره جنوبی اقتصادش از اقتصاد ژاپن پیشی بگیره. در مجموع پیشرفت چین یک خبر بسیار خوبی است برای همه اقتصادهای جهان، اهم از توسعه یافته و در حال توسعه، به خاطر اینکه چینی ها با مصرف خودشون نوعی لوکوموتیو هستن برای اقتصاد دنیا. ولی در این حال یک خبر بد هم هست، چون که چین نظام اقتصادیش شکوفا هست ولی نظام سیاسیش یک نظام دیکتاتوری بسته است و تا اندازه‌ای هم فاسد هست. چین در حال حاضر تبدیل شده به یک نوع قبله و پشتیبان برای نظام‌های بسیار مرتجع در جهان سوم و به همین علت هست که باید در مورد چین بسیار هوشیاری نشان داد و آرزو کرد که نظام سیاسی چین هم پا به پای نظام اقتصادیش مدرن بشه، چون اگر این اتفاق نیفته قدرت اقتصادی میتواند وسیله‌ای بشود برای تحمیل یک نظام بسیار عقب مونده بر بخش وسیعی از جهان.
خب، خبر مهم اقتصادی دیگر که داشتیم در این هفته، رشد چشمگیر اقتصاد آلمان بعد از سالها در دو ماهه سوم سال جاری میلادی که بیش از 2% بود. چه شد که آلمان ناگهان این رشد رو پیدا کرده؟
این یک خبر بسیار بسیار خوبی است برای اقتصاد آلمان و همینطور برای اقتصاد اروپا، چون که آلمان دست پیدا کرده به رشد 2.2% در سه ماهه دوم سال جاری میلادی و این احتمال وجود داره که در سال 2010 رشد اقتصادی آلمان، تولید ناخالص داخلی آلمان، رشد 3% داشته باشه که در مقیاس آلمان، اروپا و کشورهای در حال توسعه رشد بسیار بسیار بالایی هست. این نخستین بار هست که آلمان بعد از وحدت خودش در سال 1989 دست پیدا میکنه به یک چنین رشدی.
خب، البته تحلیلگران اقتصادی آلمان مطرح میکنن که این رشد بیشتر ناشی از صادراته، چون آلمان تا به حال اولین قدرت صادرکننده کالا به دنیا بود، الان از طرف چین به دومین تبدیل شده. ولی این رشد رو میشه به عنوان رشدی پایدار ارزیابی کرد؟
همونطور که خودتون میگین تا اندازه‌ای ناشی از صادرات آلمان هست و صادرات آلمان هم به شدت افزایش پیدا کرده به خاطر ضعف یورو. یعنی وقتی که یورو در مقابل دلار ارزشش پایین آمد، در نتیجه صادرات اروپایی ها و به خصوص صادرات آلمان افزایش پیدا کرد. ولی به نظر من رشد آلمان تا اندازه‌ای زیادی ناشی از اصلاحات اقتصادی بسیار مهمی است که حتی پیش از خانم مرکل به اجرا گذاشته شد و دولت مرکل در این زمینه پافشاری نشون داد. و به خصوص یک مسئله دیگه‌ای رو که باید بهش توجه کرد این است که در جریان بحران اقتصادی اخیر، خانم مرکل حاضر نشد که مطابق نظر آمریکایی‌ها و بعضی از متحدان اروپایی خودش به مقدار زیادی تزریق بکنه کمک‌های دولتی رو در اقتصاد. البته اونها هم این کار رو کردند، ولی در یک مرحله معینی نظر دولت مرکل این بود که به خصوص کسری بودجه آلمان کاهش پیدا بکنه و این کار رو عملی کرد و این نقش بسیار مهمی رو داشته در سالمسازی اقتصاد آلمان و به اقتصاد این کشور اجازه میده که حتی قدرت بیشتری رو از این به بعد داشته باشه در مقیاس اروپا. و به خانم خانم مرکل هم اجازه میده که نقش بسیار مهمتری رو ایفا بکنه، هم در درون اردوی کشورهای توسعه یافته پیشرفته و هم در درون اتحادیه اروپا. قدرت سیاسی خانم مرکل با توجه به این رشد اقتصادی آلمان طبعا بیشتر خواهد شد.
به پایان مجله اقتصادی رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرندگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.
با پخش این گزارش اقتصادی به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. در فرصت باقی مانده تلفن پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام میکنم. 2420-22-11-24-113. برای دیدن خبرهای بیشتر میتونیم به وبسایت ما بریم. تا نیم ساعت دیگه با تازه‌ترین خبرها با شما خواهم بود.